أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي و اسلم على خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الاراضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و لعنت علی اعدائهم اجمعین. عرض شد که یک طرح با عظمتی، یک برنامه بزرگی، برنامه عظیمی است که خدای متعال برای نبی اکرم و انبیای الهی و اهل بیت مقدس ایشون مقرر کرده برای هدایت عالم به سمت خدای متعال، که این جریان هدایت الهی در قرآن با تعابیر بسیار بلند و خیلی جاها رمزآلود و در پوشش کنان قرآن و حجاب نورانی قرآن هست. ما باید این طرح با عظمت الهی رو سعی کنیم بشناسیم به اندازه ممکن، گرچه همه زوایای این طرح برای اونایی که این بار رو دوششون هست واضح و آشکاره، برای معصومین، ولی ما به اندازه خودمون اولا باید با قرآن مأنوس باشیم و این برنامه بزرگ الهی رو بشناسیم و دوم سعی کنیم که همراه این برنامه بشیم و همراهی هم از همراهی قلب آغاز میشه، بعد فکر ما، برنامه ریزی ما و رأی ما باید تو این برنامه بزرگ قرار بگیره و نقشه ما در درون این طرح بزرگ الهی باشه و همه امکانات خودمونم برای این طرح گسیل کنیم و دیگر اون که موانع این طرح رو، حجابهایی که بر سر راه هست، اینا رو به خوبی بشناسیم که باید این موانع و حجابها برداشته بشه تا این طرح به اون نقطه عظیمت خودش و به اون نقطه مطلوب خودش برسه. اینها رو ما باید بشناسیم و لذا به هیچ وجه هم دنبال دولت مستعجل نباشیم، عجله نکنیم، شتاب نکنیم. با عجله و شتاب ما چیزی عوض نمیشه. ما باید به حلم و صبر برسیم تا بتونیم تو این طرح بزرگ قرار بگیریم و منتظر تحقق اون اهداف الهی باشیم که افضل الاعمال هست. این اجمالی از اون چیزی بود که حالا اشاره کردم. و اما یه نکته مهم دیگری که باید بهش توجه کنیم این است که جایگاه وجود مقدس امام زمان ارواح و نافدا در این طرح عظیم چیست؟ این وجود مقدس کی هستند و تو این طرح بزرگ الهی چه نقشی رو باید به عهده بگیرن؟ در قرآن در سوره مبارکه بقره خدای متعال وقتی بحث از قرآن به میان میاد میفهمد بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب، اون کتاب با عظمت الهی که با ذالکه بهش اشاره میشه، لا ریب فیه هدن للمتقین، دستگیر متقینه و چراغ راه متقینه. اونا با این کتاب الهی هدایت میشن، برنامه خودشونو میفهمن، راه خودشونو میفهمن و در پرتو نور این کتاب راه خودشونو ادامه میدن. صرفا یه نقشه هم نیست به آدم بدن بگن رو این نقشه راه برو. قرآن نقشه نیست، قرآن جریان هدایته، هداست، شما رو راهتون روشن میکنه، درون و بیرونتون روشن میکنه، تو جذبه های خود شما رو میبره. خدا چیزی فراتر از یه نقشه است. اونایی که میگفتن حسبنا کتاب الله، خیال میکردن که خب یه آدرسی است، خب پیغمبر خدا آورده میده دست ما، نامه رو باز میکنیم دیگه، نامه با نامه رسان خداحافظی میکنیم، شما برید ما راهو میریم. اینجوری نیست. قرآن صرفا یه نقشه نیست که ما بدن بگن حالا اینجا میرید بس سمت چپ سمت راست قله اول دوم، این نیست، بلکه یه چراغی است که دائم باید پیش روی ما روشن باشه. تو هر عالمی که میرید با این چراغ باید سیر کنید، علاوه بر این که چراغ هداست، اناعت میکنید، شما رو سیر میده، دستتون رو میگیره، دلیل دلالتتون میکنه، راهبریتون میکنه. این کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. متقینی که با این کتاب هدایت میشن و راهشون رو پیدا میکنن کیا هستن؟ الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و مما رزقناهم ينفقون. اینا کسانی هستن که یؤمنون بالغیب، این غیبی که بهش ایمان میارند، و اگر ایمان به اون غیب نداشته باشن، این کتاب دستگیر نیست. کتاب دستگیر اون آدمایی است، کسانی هدایت میکنه که گرایش به غیب، ایمان به غیب دارن. اون غیب چیه؟ غیب رو روایات ما معنا کرده، از عرض کنم عالم آخرت تا حتی مقام غیب الهی. ولی در یه روایت نورانی که ذیل این آیه شریف نقل شده، گمانم اینه مرحوم صدوق در معانی الاخبار نقلش کردن این حدیث و اینطور خاطرم هست، اونجا حضرت فرمودن این غیبی که متقین به او ایمان میارن که غیبه، غیب الهی است، و تا این ایمانم ندارن این کتاب چراغ راهشون نمیشه. اما اون غیب وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواحنا فدا هست. حضرت بعد فرمودن شاهد این مسئله آیه دیگری است که در سوره مبارکه یونس هست. خدای متعال در سوره مبارکه یونس نقل میکند که مخالفین وجود مقدس نبی اکرم به حضرت عرض میکردن یقولون لولا انزل علیه آیت من ربه. انبیا وقتی می آمدن با خودشون آیات می آوردن، موسی کلیم با خودش عصا آورده، معجزه است، این آیه است، این عصا رو می انداخت، اژدها شد، همه سحر سحره رو بلعید، حتی نوشتن میخواست اگه جلوشونه میگرفتی کاخ فرعون رو هم میبلعید. خب این یه آیه الهی است. ید و بیضا با خودش آورده بود، حضرت عیسی مسیح مرده زنده میکرد، یه معجزاتی با خودشون آورده بودن. یقولون لولا انزل علیه آیت من ربه، چرا این پیغمبر وقتی آمده یه آیه یه نشانه برای حقانیتش از طرف پروردگارش باهاش نازل نشده از عالم بالا، از اون آیات غیبی، از اون آیات الهی که از عالم بالا نازل میشد، از جنس خاک نبود، ازا در اختیار اهل خاک و زمینی ها نبود، از اون آیاتی بود که هم رب انبیا برای اونا نازل میکرد از عالم بالا، لذا از جنس این جهان نبود. چرا؟ لذا دیگران هم نمیتونستن باش هماوردی کنن دیگه، اگر از جنس این دنیا بود دیگران با انبیا هماوردی میکردن. لولا انزل علیه آیت من ربه، اگه رب او پروردگار او رو مبعوث کرده پیغمبره، چرا آیه‌ای برای او نازل نکرده؟ مرحوم علامه طباطبایی یه بیان نورانی دارن، میفهمن اینا میخواستن عظمت قرآن رو در واقع انکار کنن. مهمترین آیه که خدای متعال با این پیغمبر فرستاده همین قرآنه. این قرآن آیه و معجزه ابدی وجود مقدس نبی اکرم، دائما هم داره تحدی میکنه، احدی هم تو الان نیومده مدعی بشه من مثل قرآن رو آوردم. بعضی هم که ادعا کردن اونقدر بی ربط حرف زدن که هیچ کسی دنبالشون نرفت. قرآن مکرر تحدی میکنه، خود این قرآن بزرگترین آیه است، میگه میتونید مثل قرآن بیارید، یه سوره مثل قرآن بیارید و کسی تا به حال نتونسته. حالا میخواستن قرآن رو انکار کنن، میگفتن انبیا میامدن باشون یه معجزه میامد، چرا شما اگه پیغمبری پروردگار یه حقیقت غیبی با تو نازل نکرده که وقتی از او استفاده کنی معلوم بشه پیغمبری و به وسیله او هدف تو تأمین بشه، به وسیله او کنترل بشن دشمنان تو. حضرت میفرماد که قل ان، خدای متعال میفرماد پیغمبر ما بهشون بگو قل انما الغیب لله، اون آیه‌ای که شما میخواهید که از عالم بالا نازل شه اون آیه غیبی که مربوط به عالم غیب است لله، اون متعلق به خدای متعاله. قل انما الغیب لله، در دست اوست، در اختیار دیگری نیست که نازل کند آیه ای رو. غیب در نزد خداست. قل انما الغیب لله فانتظروا انی معکم من المنتظرین. منم با شما منتظر اون آیه غیبی الهی هستم. اتفاقا سوال خوبی کردید، یک آیه غیبی است که در محضر خداست، منم منتظرم که اون آیه غیبی نازل بشه. حضرت فرمودن این غیب همون وجود مقدس امام زمانه. حضرت اون آیه غیبی است که خدای متعال در قبال آیاتی که به انبیای گذشته میداده، اگر به یکی ید و بیضا و عصا و مرد زنده کردن و اینها داده، یه نفسی داده که محیی بوده، خدای متعال در کنار همه آیات و معجزاتی که به این پیغمبر بزرگوار رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم داده، یک آیه غیبی به این پیغمبر داده که این آیه غیبی همه بساط دشمنان رو جمع میکنه، همه اهداف پیامبر به وسیله او محقق میشه. قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین. لذا وجود مقدس امام زمان علیه السلام از نظر قرآن اون کلمه غیب، اون آیه غیبی الهی است که همه انبیا در انتظار او بودن که اون از غیب آشکار بشه و بیاد هدف انبیا رو محقق کنه، کار رو به انجام برسانه. اون کلمه غیبی خداست، اون آیه غیبی الهی است. این یکی از شؤون امام زمان هست علیه السلام که در قرآن از او یاد شده. باز در قرآن از وجود مقدس امام زمان علیه السلام با عناوینی که یاد شده اینه، فرمود امام زمان علیه السلام و ضحا، یا در تعبیر دیگه داره و شمس و ضحاها. حضرت فرمود خورشید وجود مقدس نبی اکرمن، خورشید امیرالمؤمنینن، اما ضحای این خورشید، این خورشید کی میاد بالا، جهان رو روشن میکنه، پرده ها میره کنار، نورش تمام عالم رو فرا میگیره. فرمود ضحای او وجود مقدس امام زمان هستن. بعدم به این آیه تمسک کردن و ان یحشر الناس ضحا، در داستان موسی کلیم هست. موسی کلیم عرض کنم با فرعون وقتی قرار میذاشتن، گفت یه موقعی شما بیاید سحرم بیان، شما معجزه خودتو بیار، سحره منم میان، بساطشون رو پهن میکنم، ببینیم کی غالب میشه. وقتی که قرار گذاشتن این بود و ان یحشر الناس ضحا، مردم موقعی که خورشید بالا آمد، هوا کاملا روشن شد، اون موقع یه حشری داشته باشن، جمع بشن یه جایی، برانگیخته بشن، بیان اون قرارداد ما و شما باشه. وقتی اینو حضرت تعویل کردن به ظهور امام زمان، که وقتی ضحا و این دوران ظهور این خورشید الهی، بالا آمدن نور نبی اکرم و امیرالمومنین در عالم میرسه، مردم یه حشری دارن، گویا مرده ها همه زنده میشن و ان یحشر الناس ضحا. ببینید پس به تعبیر قرآن تو این طرح عظیم وجود مقدس امام زمان اون نقطه روشنی عالم هست، اونجاییست که پرده ها میره کنار، این خورشیدی که باید عالم رو روشن میکرد، این خورشید کاملا طلوع میکنه و رویش آشکار میشه. این تعبیر در یک آیه دیگری باز به شکل دیگه ذکر شده، همین مطلبه، فرمود و اللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا. حضرت فرمودن شبی که در این آیه ازش یاد شده که یغشا پرده میاندازد، تاریک میکنه، و اللیل اذا یغشا، شب وقتی که میپوشاند روز و روز در پرده شب قرار میگیره، تاریک میشه، ما میریم تو تاریکی شب و این شب پرده خورشید، پرده روز میشه، جلو نور خورشید رو میگیره، و لیل اذا یغشا بدی و به دنبالش و نهار اذا تجلا، خورشید وقتی که تجلی میکند. حضرت فرمودن که این و لیل اذا یغشا دولت دشمنان نبی اکرم و امیرالمومنین علیه السلام هست که غشا و حجاب میشه، شب تاریک میشه، پرده تاریکی است که بر روی خورشید ولایت امیرالمومنین، خورشید نبوت میفته، اون حقایق و اسرار میرن تو پرده و تاریکی شب. فرمود وقتی دوران ظهور امام زمان علیه السلام میرسد، اون نهاری است که اذا تجلا، این بساط جمع میشه، یعنی به وسیله وجود مقدس امام زمان این حجابی که بر حقایق افتاده بود همه باید به نور نبی اکرم برسن، با نور نبی اکرم تو عالم راه برن، موحد بشن، راه خدا رو ببینن، اسرار توحید رو بفهمن. همه باید اینجوری بشن، همه باید به معارف برسند. ولی این معارف در حجاب و پرده رفته. وقتی حضرت ظهور میکنن، این پرده تاریک که به صورت یک شب ظلمانی است برداشته میشه و اون صبح روشنی است که حضرت در اون صبح روشن همه عالم رو با نور نبی اکرم و نور امیرالمومنین روشن میکنن. پس این ببینید تو این طرح عظیم نقش وجود مقدس امام زمان علیه السلام یک چنین نقشی است. نقش وجود مقدس امام زمان اینه: یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم. خدای متعال نور خودش رو در معصومین متمثل کرده و بعد این نور رو تجلی داده در عوالم و بناست این نور بیاد عوالم رو روشن کنه از جمله عالم ما. حالا روشن شدنش هم باید توضیح داده بشه که این روشنی چه روشنی است، این چه صبح روشنی است که تو عصر ظهور اتفاق میفته. عرض کردم این باید باز بشه تا آدم بفهمه تفاوت دوران ظهور با دوران کنونی چیست. الان دوران ظلماته، اون موقع میشه دوران نور. خب این خورشیدی که بناست طلوع کنه، نور الهی که باید بیاد و عالم رو فراگیر بکنه، که خدای متعال در قرآن خبر میده از اون میفهمد هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. خدای متعال بخواد این دین رو بر همه ادیان غالب کنه. خدای متعال اراده کرده عالم با نور الهی روشن بشه. یریدون لیطفئوا نور الله. دشمنان شیاطین با هم دست به دست دادن، اراده شون اینه که این چراغ الهی رو خاموش کنن. خب آیا خاموش میشه؟ این نور الله رو تو روایات ببینید، در روایات مکرر معنا شده نور الله به امام علیه السلام، به حقیقت ولایت ائمه علیهم السلام. حالا این یه بحث پردامنه است دیگه، من فقط اشاره میکنم. این چراغ الهی، این نور الهی که در نبوت نبی اکرم در ولایت امیرالمومنین تجلی کرده که در آیه نور مفصل توضیح داده شده، این چراغ میخواد عالم روشن کنه. اینا تلاششون این است که این چراغ رو خاموش کنن. یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم، و اینم تعبیر لطیف قرآنی است، با دهانشون میخوان این چراغ رو خاموش کنن. گویا همه تلاشی که شیطان و ابلیس و اولیاء طاغوت در طول هزاران سال میکنند و زحمت میکشند و تمدن به پا میکنند و فریبها و مکرهاشون رو قرآن به یه بازدم تشبیه میکنه. خدای متعال میخواد چراغی رو تو عالم روشن کنه، اینا هم میخوان این چراغ رو خاموش کنن با دهان خودشون. ولی والله متم نورهی، خدای متعال نه اجازه نمیدهد که اینا این چراغ رو خاموش کنن، اون نور رو به مرحله تمام و کمال میرساند. یعنی این نور به مرحله تمام نرسیده. والله متم نورهی ولو کره المشرکون. مشرکون بخواهند یا نخواهند، این نور توحید، نور الهی به مرحله تمام میرسه. بعضی مفسرین از عامه گفتن این محقق شده، ولی روایات ما مکرر آمده که این هنوز این مرحله نرسیده، مرحله ای که والله متم نوره، اون نور الهی میخواد تو عالم به مرحله تمام برسه، اون مرحله نرسیده. والله متم نورهی فرمود اتمام نور الهی، به تمام رسیدن اون حقیقت. یعنی همه ائمه آمدن، همه انبیا آمدن، هنوز این نور به مرحله تمام نرسیده. وجود مقدس امام زمان اون شخصیت با عظمتی است که نور الهی در او به تمام میرسه. والله متم نورهی، عنایت میفرمایید. یکی از خصوصیاتی است که قرآن برای وجود مقدس امام زمان علیه السلام بیان کرده. حضرت اون کلمه تامه نور الهی است، اون نور الهی که بناست عالم رو بگیره و عالم به یک صبح روشنی برسه، این شب تاریک برداشته بشه، این وجود مقدس امام زمان. گاهی در قرآن از حضرت تعبیر میشه به الفجر، حضرت فجر عالمه. این شبی که عالم رو فرا گرفته یه فجری دارد که این شب بساطش جمع میشه و حقیقت در اونجا آرام آرام آشکار میشه. تفسیر تعبیر شده از حضرت به ولفجر، در سوره فجر این ولفجر تفسیر به حضرت شده. باز از این دست آیات فراوانن که موقعیت و جایگاه حضرت رو تو آفرینش توضیح میده. و حالا من یکی دو تا دیگر رو بخونم. از وجود مقدس امام زمان علیه السلام یه سلسله آیاتی داریم که نقش حضرت رو توضیح، که حضرت مأموریتش تو عالم چیه. این وجود مقدس به تعبیر قرآن جا الحق و زهق الباطل. اگر شما یک جریان حق و باطلی تو عالم دارید، وجود مقدس امام زمان تمام کلمه حق الهی است. اظهر کلمت الحق وجعل اهل اول وجعل اهل اولیا در زیارت امیرالله همتون خوندید. اگر کسی زائر امیرالمؤمنین شد، به مقام ولایت امیرالمؤمنین راه پیدا کرد، اون صفات 13 گانه‌ای که ذیل زیارت هست در نفسش پیدا شد، اللهم فاجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، در محیط ولایت امیرالمؤمنین به اون صفات و حمدها رسید، اللهم ان قلوب المخبتین الیک والها، این مراحل رو طی کرد، مرحله پایانی سیر این زیارت اینه که اظهر کلمت الحق واجعلها الیا. انسان به این خواسته میرسه که خدایا کلمه حق رو ظاهر کن و او رو در مرتبه عالی خودش قرار بده، و اظهر کلمت الباطل، کلمه باطل رو نابود کن و در مرتبه سفلا قرار بده. این کلمه حق همین وجود مقدس امام زمانن. و اظهر کلمت الحق، اگر این باطل بساطش جمع میشه، از نظر قرآن اون کلمه حقی که وقتی میاد جا برا باطل نمیذاره، وقتی خورشید طلوع میکنه دیگه جا برا تاریکی نمیمونه، این حق وجود مقدس امام زمانن. ببینید هر کدوم از اینا توضیح داره ها، یعنی واقعا آدم بعد یه جلسه حداقل بحث بکنه بگه حق در قرآن یعنی چی، که امام زمان حق است. امام زمان خود کلمه حقن، نه اینکه حق رو به پا میکنن، حق خود حضرته. اگر حق به پا میشود، به پا شدن حق ظهور حضرت تو عالمه، تجلی وجود مقدس حضرت در عالمه. هر انسانی هم اگر بخواد حق باشد، وقتی حق میشود که همه وجودش مملو از امام بشه. اگر انسان نورانی به نور امام شد میشه حق، اگر خالی از نور امام شد باطل انسانو پر میکنه، ظلمت انسانو پر میکنه. اگر روز قیامت والوزن یوم اذن الحق، اون چیزی که با همه وزنها به او سنجیده میشود، همه سنگینی اوست، کلمه حق است، این وجود مقدس امام زمانه. ببینید تشبیه، حالا تشبیه گویا نیست، چطور شما تو این کره زمین هر چیزی که میذارید تو ترازو وزن میکنید، وزنش چیه؟ وزن الان تو فیزیک چی میگن؟ این وزن اشیا که اندازه میگیرید وزنش چیه؟ چیزی جز میزان جاذبه زمین است که در این شی هست. وزن حقیقی در عالم اینه، هر چیزی به اندازه‌ای که تعلق به امام درش هست تو عالم وزن داره. بنابراین میفرمایید اونایی که خالی از تعلق به امام زمان هستن، اونا کسانی هستن که فاما من خفت موازینه، همه وزنهای سنگینشون پوکه، هیچی توش نیست. انعاد میفرمایید حالا تو این دنیایی که اوضاع وارون است، ممکنه توهم یه سنگینی و وزنی برای یه چیزایی بشه، ولی روز قیامت که القارعه تو ملقارعه، اون حادثه اتفاق میفته و اون انفجار عظیم، اون وقت وزنها حقیقی میشه. فاما من خفت موازینه، همه وزنها سبک میشن. پس ببینید امام علیه السلام نفس کلمه حقن، حالا توضیحش بماند، امام علیه السلام نفس کلمه عدل الهی هستند. اگر شما میگید در عالم عدل ظهور پیدا میکند و همه چیز بر مدار عدل قرار میگیره، عدل یعنی چی؟ از نظر قرآن عدل خود امام علیه السلامه. تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، ذیل این آیه دیدید. فرمود امام وقتی در رحم مادر است، این آیه رو بر پیشانیش، بر بازوش، بر سینش حک میکنند. امام خود کلمه عدله. وقتی امام ظهور میکند، عدل محقق میشه. حتی عنایت کنید، اگر گفته شده که ما باید عادل بشیم، ما باید برسیم به مرحله عدل و عدالت، عادل شدن یعنی چی؟ آدم چجوری عادل میشه؟ دیدید عدالت و معانی براش تو علم اخلاق کردن. اون معنای صحیح و حقیقی عدالت اینه، اگر امام در وجود انسان ظهور پیدا کرد و شد تراز وجود انسان، همه وجود انسان بر مدار امام بود، انسان میشه عادل. اگر رد پای غیر امام تو وجود انسان نبود، انسان میشه عادل. به اندازه ای که غیر تو وجود انسان است، انسان عادل نیست. به اندازه ای که اغیار میرن بیرون و نورانی به نور امام میشید و عوالم وجودتون، قلبتون، سرتون، عقلتون نورانی به نور امام میشه، به این اندازه انسان میشه عادل. انسان چقدر فهمش عادل است؟ وقتی در پرتوب امام بفهمد. قلبش کی قلب عادل است؟ وقتی خوب و بد میکنه، سبک و سنگین میکنه، زشت و زیبا میکنه، واقعا درست زشت و زیبا میکنه، به عکس زشت و زیبا نمیکنه. اون کلمه عدل وجود مقدس امامه. پس ببینید این جایگاه امام علیه السلامه، کلمه عدل، کلمه حقه. حالا مأموریت های امام هم تو قرآن با یه لطائفی گاهی بیان شده. دیدید غیبت امام علیه السلام رو وقتی قرآن میخواد توضیح بده که امام علیه السلام، این امامی که کلمه حق است، کلمه عدل است، کلمه غیب الهی است، این امامی که کلمه تامه نور الهی است و همه عالم با او به تمام میرسد، بدون او نور الهی در مرحله تمام نیست، این امام قرآن میفرماد که یه دوران غیبتی داره. غیبتش رو قرآن توضیح میده، میفرماد غیبت امام چیست. بسم الله الرحمن الرحیم، قل نسبه ما آکم غورن فمن یعتیکم به ما این معین. قرآن وقتی میخواد صحبت از غیبت امام کنه اینجوری میفهمد، اگر صبح کردید دیدید این آبی که دنبال شما تشنه ها میدوه از دریاها میره تو آسمان، بعد از آسمان نازل میشه، میاد تو چشمسارها و جویبارها، از کوهسارها به دنبال شما تشنه ها میدوه، این آب اگه غور در اعماق زمین کرد، پنهان شد در لایه های باطنی، این آبی که حیات شما قائم به اوست، اگر نباشد همه میمیرید دیگه. و جعلنا من الماء کل شیء حی، این آب اگر غور کند چه کسی به شما آب گوارا میده؟ این رو در قرآن دیدید، روایات ما تفسیر کرده، ان اسبه ماکم قران اسبه امامکم غائبا. اگر امامتون در پرده غیبت رفت، کی امام رو در اختیار شما قرار میده؟ محروم شدید از امام. یه تعبیری در روایت امام رضا علیه السلام از این آیه را حضرت وقتی معنا میکنن، خیلی تعبیر امام رضا لطیفه، فرمودن ماؤکم ابوابکم، این آبی که تو این قرآن آمده این اسبه ماؤکم غورن، ماؤکم ابوابکم، این آبی که در اختیار شماست همون درهایی است که به روی شما گشوده شده. یعنی چی؟ حضرت توضیح دادن ایل ائمه، مقصود از ابوابم ائمه علیهم السلام. یعنی چی ائمه ابوابن؟ هم ابواب الله، ائمه علیهم السلام ابواب الهی هستند، درهای وادی توحید، معرفت خدای متعال، رسیدن به خدای متعال، برخورداری از توحید الهی، برخورداری از جنت با امام هست. ابماؤکم ابوابکم ای الائمه هم ابواب الله، درهای عالم الهی با امام گشوده میشه. خدای متعال که یه جایی محصور نشده که حالا یه جسمی داشته باشه علیاذ بالله، بعد یه کاخی و بعد در و دربانی، که توحید باب داره، اما باب توحید امامه. ماؤکم ابوابکم ای الائمه، با امام درهای توحید به روی ما گشوده میشه. اگر کسی از این ابواب رفت به سرچشمه حیات میرسه، الله لا اله الا هو الحی القیوم. اگر کسی از مسیر امام نرفت وارد وادی موت و مردگی میشه. لذا اونایی که از امام فاصله میگیرن به تعبیر قرآن مردن، اونایی که به امام میرسن به حیات میرسن. قرآن وقتی میخواد توضیح بده میفهمد مردم استجیبوا یا ایها الذین آمنوا مؤمنین استجیبوا لله وللرسول. سخته، ولی با سختیهاش این دعوت رو اجابت کنید. خدا و رسول شما رو دعوت میکنن به چی؟ استجیبوا، یعنی دعوت سخت، اجابت سخت است. از استجیبوا اینجوری استفاده میشه، یعنی با سختی، با دشواری، با طلب اجابت کنید خدا و رسول رو. اذا دعاکم لما یحییکم، وقتی شما رو دعوت میکنن به اون چه که مبدأ حیات شماست. ما رو به چی دعوت میکنن که مبدأ حیات ماست؟ همه دعوت های حضرت حیات بخشن، ولی در روایت داره یعنی ولایت امام، ولایت امیرالمومنین، این کلمه حیاته. ما رو دعوت میکنن به سرچشمه حیات. امام سرچشمه حیات، کلمه ما الهیست. چرا؟ به خاطر اینکه ابواب الله هم. درهای وادی توحید با امام گشوده میشه. اگر امام در بین شما نباشد، بساط امام جمع بشود، باب توحید بسته میشه. ما با یه همچین کسی میخوایم همراه بشیم، این کسی که کلمه ماء، کلمه حیات، کلمه نور، و الله متم نورهی، این کسی که مأموریتش غیبتش اینه، ظهورش اینه، کلمه غیب الهی است که ظهور میکنه تو عالم، زهای عالمه، نهار عالمه، روز عالمه. ما با یه همچین امامی سر و کار داریم. تو این طرح باید واقع بشیم، با این امام باید همراهی بکنیم. یه جمله فقط اضافه کنم، این وجود مقدس یکی از نقشاش اینه: و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل. اون کسی که مظلوم کشته شد، ما برای ولی دمش یه سلطه‌ای قرار دادیم، حق دادیم که قصاص بکنه، ولی او هم باید اسراف نکند، زیاده روی نکنه. حضرت فرمود این آیه باطنه، ظاهرش راجع به همه مظلوم هایی که کشته میشن، صاحب خون میتونه قصاص کنه، عادلانه باید قصاص کنه. فرمود ولی باطن آیه راجع به امام زمانه. یکی از مأموریت های بزرگ امام زمانه اینه: و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا. اون آقایی که مظلوم کشته شد، همینجوری خون که هدر نمیره، ما برای ولی این دم یه سلطانی قرار دادیم، ولی او هم زیاده روی نمی کند. حضرت فرمود اگر همه عالم مقابل امام زمان بیستند، به خونخواهی امام حسین همه رو بکشه، اسراف نکرد. همه عالم بیستند، حضرت برای خونخواهی امام حسین قیام میکنه، همه مقابلش بیستند، بگن نه بساط امام حسین، حضرت میخواد بساط امام حسین رو تو عالم پهن بکنه، اونا میگن نه، حالا کشته شد، حضرت که کشته شد چه ربطی به امروز ما داره؟ اگه همه دنیا مقابل حضرت بیستن، همه رو از دم تیغ بگذراند، اسراف نکرد. حالا یوسف رضا در روایت هست یه وقتی که کار سخت میشه، حضرت در این که امام رحمتن، یه جایی هم سخت گیری میکنن دیگه، مهلت تمام شده، میان تو میدان، کار به جایی میرسه که یه عده ای از طرفدارا شک میکنن که آقا این همون امام الرحمه است، الغوث و الرحمت الواسعه است، اسم امام زمان دیگه، الغوث و رحمت، همون رحمت واسعه است. حضرت یه جلوه از عاشورا رو نشون میدن، در نقد دارد قنداقه حضرت علی اصغر رو، همه میگن هر چه بکشه حق داره. یه جلوه عاشور میگن ببینید اینایی که من باشون درگیرم اینا ادامه همون بنی امیه، جا داره؟ همه یه تردیدا میره کنار، همه میفهمن نه، فلا یسرف فی القتل، همه رو از دم تیغ بگذران، اسراف نکرد. السلام علیک یا ابا عبدالله.